ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا تقدیم یکایک که شما شنوندگان خوبمون. ممنونیم که ما رو انتخاب میکنید. ممنونیم که در تمام ساعت بیداری با ما همراه هستید. عزیزان به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی است. روزی است که برابر است با 10 ماه فوریه سال 2019 میلادی. الهی روانشاد هستم. در کنار فرهنگ قویمی که با دستی پر از خبر اینجاست، اجازه بدید که اول به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از اون.
با درود فراوان. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز یکشنبه آغاز حمله نهایی خود به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق سوریه را اعلام کردند. مقدمات این عملیات از روز گذشته آغاز شده بود. به گزارش شبکه خبری CNN، این عملیات یک هفته با تأخیر انجام شده تا غیر نظامیان بتوانند از مناطق تحت تصرف داعش در استان دیر الزور سوریه خارج شوند. تمرکز نبرد بر روستای باغوز فوقانی است که گفته می شود دست کم 500 جنگجو که از کارآزموده ترین نیروهای داعشند در آن سنگر گرفته و در دالانهایی که ایجاد کردند بین خانه های روستا رفت آمد می کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرنگاران گفتند که عملیات آنها با مقاومت شدیدی از سوی پیکارجویان داعش روبرو شده و نیروهای داعش با موشک های نسبتاً پیشرفته خود توانستند دو نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه را کشته و چند تن دیگر را زخمی کنند. در ایران با وجود مخالفت نایب رئیس مجلس لبنان با تحویل تجهیزات نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی از سوی جمهوری اسلامی به این کشور، وزیر خارجه ایران گفت که ایران همچنان منتظر اعلام تمایل لبنان برای دریافت این کمک است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این سخنان را روز یکشنبه در فرودگاه بیروت بیان کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف درباره احتمال کمک نظامی ایران به لبنان گفت در صورتی که دولت لبنان بخواهد، ایران آماده همکاری با این کشور در همه زمینه هاست. چندی پیش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله پیشنهاد کرده بود که لبنان از جمهوری اسلامی سامانه پدافند هوایی بخرد. با این حال الی فرزلی نایب رئیس مجلس آن کشور گفته است لبنان جرأت نخواهد کرد از ایران درخواست تجهیزات نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی بکند. قرار است محمد جواد ظریف روز دوشنبه با میشل اون رئیس جمهوری، نبی بری رئیس پارلمان، سعد حریری نخست وزیر و جبران باسیل همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید در شب 19 بهمن یک گروه 7 نفره مرتبط با داعش دستگیر شدند. آقای علوی بدون اشاره به جزئیات افسود این افراد برنامه‌هایی برای انجام داشتند. وزیر اطلاعات گفت تیم‌های متعدد دیگری هم بازداشت شدند و تاکنون به گفته او موفقیتی نداشتند. محمود علوی هفته گذشته در سفر به خوزستان نیز گفته بود در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 57 چندین اقدام خرابکارانه خونسا شده است. منابع مستقل خبری تا کنون در مورد این دستگیری ها خبری منتشر نکرده اند و از جزئیات آن اطلاعاتی در دست نیست. و در خبری دیگر، محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع پروین محمدی فعال کارگر زندانی خبر داد که موکلش با گذشت 10 روز از بازداشت همچنان ممنوع ملاقات است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای جداری فروغی تایید کرده که پس از مراجعه مریم محمدی خواهر پروین محمدی به زندان اوین، دریافته که خواهرش در بند 209 اوین زندان است. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف میگوید کنفرانس ورشو محکوم به شکست است.
این نشست حداقل دستور کار اولیش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش میبره.
وزیر امور خارجه ایران میگوید هدف از سفر امروزش به لبنان اعلام آمادگی برای همکاری با دولت این کشور است.
این شکل سوری داستان هست، در واقع در دولت آیندهی که در لبنان وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین آب را به بستر رودخانه خشک شده هیرمند بازگردانده، هرچند موقتی.
ایرانی‌ها و افغان‌های حاشیه نشین هامون زراعتشون به این ضعف چوهای آبشون خشک شد، احشامشون به خصوص اون گاوهای بهمای کوهاندار به استانهای دیگه رفتن و یا از تشنگی مردن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. عزیزان، همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نشستی را که قرار است در روزهای آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار و در آن از جمله درباره مسئله ایران گفتگو شود، قبل از برگزاری محکوم به شکست دانست. نشست دو روزه ورشو قرار است روز چهارشنبه با شرکت وزرای امور خارجه ده‌ها کشور در پایتخت لهستان آغاز به کار کند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف ضمن اشاره به برنامه برگزاری نشست ورشو در روزهای آینده اظهار کرده است که آمریکایی‌ها برای برگزاری نشستی علیه جمهوری اسلامی در لهستان بسیار تلاش کردند، اما به توصیف وی از مواضع خود عقب نشینی کردند و به عبارت وی عنوان نشست ورشو را تغییر دادند و اعلام کردند که ایران موضوع این نشست نیست. وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردند معاون رئیس جمهورشان در نشست ورشو حضور پیدا می‌کند، نتیجه گرفته است که همه موارد از به نتیجه نرسیدن اهداف و حرکت اولیه آنها حکایت دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را در تلاش جهت به عبارت وی به نوعی جبران فضای شکل گرفته علیه خود عنوان کرده، متذکر شده که به نظر می‌رسد این اجلاس به صورت مورد قبول و نظر آمریکایی‌ها برگزار نخواهد شد. نشست دو روزه ورشو که قرار است روز چهارشنبه آغاز به کار کند، بناست در سطح وزیران برگزار شود و این اجلاس مقرر شده است پیشاپیش کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ تشکیل شود که به دنبال نشست ورشو روز جمعه آغاز به کار می‌کند و تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. کنفرانس ورشو تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، اهمیت آن را چه بسا بیشتر از پیش ارزیابی می‌کند.
این نشست حداقل دستور کار اولیه‌اش متوجه ایجاد فشار بیشتر در عرصه بین‌المللی رو سر ایران بود، اون سیاستی که دولت ترامپ داره پیش می‌بره. دو سه جنبه هم داره. از یک طرف که اون فشارهایی رو که به خصوص از زمان ورود آقای پومپئو وزارت خارجه و مسئول شدن آقای بولتون در شورای امنیت آمریکا، اون فشاری که مضاعف شدند، با این همچین اجلاس بین‌المللی بیش از پیش تشدید بشه، در این حال مسئله صرفاً به برجام محدود نباشه، بلکه مسائل موشکی ایران، مسائل نوع رویکرد ایران در خاورمیانه در دستور جلسه باشه. هرچند که خب خاطر اینی که همه کشورهای بیشتری جذب بشن و بیان شرکت بکنن، دستور کار رو یه مقدار عام کردن که این رو ایران به عنوان اینی که این شکست ورشوره مثلا تبلیغش میکنه، در حالی که اینجوری نیست. میشه گفت که این عام کردن موضوعات، گرچه پس پشتش همچنان مسئله ایران محوریه، برای اینی که کشورهای بیشتری جلب بشن و بیان شرکت بکنن. در این حال این اجلاس ناظر بر اینم هست که بیش از پیش در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد بشه، اونم انتخاب لهستان، اصلا به همین خاطره که بیش از پیش کشورهای اروپایی در کنار آمریکا قرار بگیرن و کشورهای مثل فرانسه و آلمان که همچنان از برجام دفاع میکنن منزوی بشن. و در وهله سوم هم اینی که اصولا کشورهای عربی و احتمالاً اسرائیل میان و زیر یک سقف برای اولین بار میشینن، احتمالاً آقای نتانیاهو اونجا سخنرانی میکنه، شاید حتی بحث مربوط به این توافق صلح قند که آقای ترامپ برای فلسطینیا و اسرائیلیا داره پیش میبره اونجا قسمان مطرح بشه. این هم به نوعی ایجاد یک جبهه مستحکمتری علیه ایران هستش که داره رسوا آمریکا دنبال میکنن.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جریان یک نشست کابینه در اورشلیم بیت المقدس درباره اجلاس ورشو که تحت عنوان کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه تشکیل میشود اظهار داشت:
شبوه نیتلی ویدات شلوم این هفته به کنفرانس صلح و امنیت در ورشو میروم. با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو و رهبران دیگر دیدار خواهم کرد. نخستین مسئله در دستور کار ایران است. چگونه جلوگیری از تثبیتش در سوریه را ادامه دهیم؟ چگونه تعدیش در منطقه را خونسا کنیم؟ و بالاتر از همه چگونه جلوی دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای را بگیریم؟
جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای کسب سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. برخی محافل سیاسی ایرانی از نشست ورشو به عنوان گوادلوپی دیگر یاد می‌کنند. کنفرانسی که یک ماه پیش از انقلاب سال 1357 ایران با شرکت رهبران وقت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در گوادلوپ از جزایر فرادریایی فرانسه در حوزه کارائیب برگزار شد و از مسائل مهمی که در آن بحث و بررسی و بنابر برخی منابع تصمیم گیری شد، بحران سیاسی وقت ایران بود. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات عربی و ایرانی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا کنفرانس ورشو را از نوع دیگری می‌داند.
من به هیچ وجه این نشست رو با گوادلوپ مقایسه نمی کنم، برای اینکه گوادلوپ یک موضوع مشخص داشت و آن مسئله ایران و سرنوشت حکومت ایران و اینکه بعد از شاه چه آلترنتیف هایی وجود داره و مصلحت غرب در حمایت از کدومشونه. بنابراین یه صورت مسئله خیلی مشخصی بود. این بار اما موضوع خیلی فراتره. به معنای دیگر نه فقط موضوع ایران، بلکه مقابله با تروریسم، بلکه مشکل فلسطین و ارتباط فلسطینی ها و عرب ها با اسرائیل، اینا همه در صورت جلسه حضور داره و باید برای اینا تصمیم بگیرن. طبیعی است تصمیمی که گرفته خواهد شد نتیجه مؤثر و مستقیم در تصمیم نهایی راجع به سرنوشت ایران خواهد داشت. به معنای دیگر مبارزه با تروریسم اگر برنامه‌اش این باشه که با حزب الله مبارزه بشه، طبیعی است با ایران هم مرتبط خواهد شد.
با این همه وزیر خارجه لهستان یاتسک چاپوتوویچ دو هفته پیش در بروکسل در پی نشستی با وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کشورهایشان همینک در شورای امنیت ملل متحد کرسی نماینده دارند گفت:
تا جایی که به کنفرانس در ورشو مربوط است، علاقه‌مندم تایید کنم که طبق برنامه همراه ایالات متحده سازماندهی می شود. موضوع بسیار گسترده تر از تنها ایران است. مشکلات و مسائل مربوط به خاورمیانه را به طور کلی بحث خواهیم کرد. البته ایران یکی از جنبه های به اصطلاح کلیدیش آنجا به بحث گذاشته می شود. مهمترین حضور برای موفقیت کنفرانس مشارکت وزیران منطقه یعنی از ممالک عربی خواهد بود.
مقامات ارشد ایالات متحده هم گفتند کنفرانس بین المللی ورشو درباره خاورمیانه دستور کار ضد ایرانی نخواهد داشت. مقامات ایالات متحده و لهستان هدف نشست ورشو را ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه خوانده، جلساتش را شامل بررسی اوضاع سوریه و یمن، توسعه موشکی، تروریسم و تأمین مالی غیرقانونی آن و امنیت سایبری برشمردند. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل جاناتان کوهن گفته است منظور نشست ورشو در سطح وزیران ایران هراسی یا حمله به ایران نیست. به گفته وزارت خارجه آمریکا بیش از 40 کشور قرار است در کنفرانس ورشو حضور یابند.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه یعنی امروز پس از ورود به بیروت هدف از سفرش به لبنان را اعلام آمادگی برای همکاری با دولت جدید این کشور به ریاست سعد حریری اعلام کرد. او قرار است روز دوشنبه با میشل آون، رئیس جمهوری، نبی بری، رئیس پارلمان، سعد حریری، نخست وزیر و جبران باسیل، همتای لبنانیش یعنی وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان.
واقعیت این است که امروز لبنان پس از تشکیل این دولت پس از 9 ماه محلی شده که خیلی از کشورهایی که سعی میکنن در لبنان نفوذ داشته باشن امروز به لبنان مسافرت میکنن. نه تنها آقای ظریف، آقای احمد ابوالقیس دبیرکل اتحادیه عرب هست، بعد آقای نزارالعلولا مشاور دیوان پادشاهی سعودیه، حتی از اروپا هم خانم مولگرینی میره، همه اینها دارن میرن به بیروت تا به آقای حریری در مورد تشکیل کابینه تبریک بگن. البته این شکل سوری داستان هست، در واقع دارن در دولت آینده‌ای که در لبنان به اصطلاح وارد کار خواهد شد دارن سعی میکنن میبینن که تا چه حد میتونن در لبنان نفوذ داشته باشن، چون به هر حال لبنان مسئله بسیار مهمی است هم برای اروپا هم برای خاورمیانه.
آقای سعدزاده، وزیر خارجه ایران به صراحت اعلام کرده که دولت ایران از دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری حمایت خواهد کرد. این حمایت مستقیم ایران از سعد حریری از نظر شما نشانه ای آیا از توافق ایران و عربستان سعودی برای تشکیل دولت در لبنان هست؟
من فکر می‌کنم بیشتر ارتباطی داره با حزب الله، چون حزب الله موفق شده که 70 کرسی از 128 کرسی پارلمان رو در دست بگیره و برای اولین بار هم به جای دو وزیر سه وزیر داره در کابینه، هم وزیر کار رو داره، بهداشت و ورزش داره و جوانان. بنابراین فکر میکنم که حزب الله هم مایل هست که دولتی رو که در شرکت داره موفق باشه، به همین علت رفتن اونجا در حقیقت پشتیبانی از حزب الله هست، به خصوص اینکه آقای ظریف گفته در مکان نامعلومی با آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله ملاقات میکنه، چون به هر حال نصرالله در انظار عمومی ظاهر نمیشه، بیشتر پشتیبانی از حزب الله هست. به سعد حریری هم خواهد گفت که ما از این توافقی که با حزب الله انجام دادید شما پشتیبانی میکنیم. این هدف اصلی مسافرت آقای ظریف به لبنان است.
آقای سعدزاده، اشاره‌ای داشتید به دبیرکل حزب الله. پیش از سفر وزیر خارجه ایران به لبنان، حسن نصرالله خواستار تجهیز ارتش لبنان به سلاح‌های ایرانی شده. چقدر این درخواست مورد قبول دولت جدید لبنان قرار خواهد گرفت؟
من فکر نمی‌کنم چنین کاری انجام خواهد گرفت. اولا از نظر امکانات تسلیحاتی ایران به اون اندازه‌ای نیست که بتونه نیازهای لبنان رو برآورده بکنه. دوم اینکه دولت‌های دیگری هم هستن که بیشتر از ایران در لبنان نفوذ دارن، به خصوص فرانسه، و هنوز نفوذ عربستان سعودی رو هم نمیتونیم کم بگیریم. بنابراین گفته آقای حسن نصرالله بیشتر نشان از این دارد که بایستی ما روابطمون رو با ایران تقویت کنیم، ولی من فکر میکنم که نیروهای دیگری که در کابینه آقای سعد حریری هستند از این همه نزدیکی به ایران جلوگیری خواهند کرد. فکر نمی کنم پیشنهادهای آقای نصرالله چندان با واقعیت رابطه داشته باشه.
آقای سعدزاده، چقدر ثبات سیاسی در لبنان تأثیر خواهد گذاشت بر روی تحولات سوریه؟
بسیار تحولات مهم هست. این رابطه یکی به خاطر وجود پناهندگانی که در لبنان هستند، دوم به خاطر نقش اساسی که حزب الله در این جنگ ایفا کرده. بنابراین هر اتفاقی در اونجا بیفته، در بیروت صورت بگیره، میتونه بلا واسطه در سوریه تأثیر داشته باشه، به خصوص که در درون لبنان هم یک به اصطلاح مناقشاتی هست برای نقشی که اصولاً آیا سوریه میتونه در لبنان داشته باشه یا نه، چون به هر حال همونطور که میدونید در گذشته سوریه خیلی تعیین کننده بود، ولی در آینده شاید جای سوال باشه. اینه که هر اتفاقی که در لبنان بیفته مستقیما روی سوریه تاثیر خواهد داشت.
از علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست و الان هم وقت شنیدن دیدگاه های شماست.
آقای خامنه ای میگویند که ما با آمریکا دشمنی نداریم و این مرگ بر آمریکا منظور رژیم و دولت آمریکاست. جناب آقای خامنه ای، آخه شما خود شما آمریکایی باشید، ناراحت نمیشید از اینکه هر روز پرچم کشورتان رو بندازن زیر پا و هر روز مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا بگویند؟ شما خود شما اگر آمریکایی بودید ناراحت نمیشدید؟ خواهش میکنم به این عمل شنی و زشت در کشور ما پایان دهید.
این جمهوری اسلامی بعد از 40 سال جنایت، خونریزی و قتل و غارتی که در این مملکت کرده، ولی یک کارش خوب بود و یک کارش باید ازش تشکر کرد و من به خاطر اون یک کاری که خوبی که انجام داده این 40 سالگی بهش تبریک میگم. و اون کار خوبش این بود که نسل‌های آینده میتونن آزاد و خیلی راحت بدون این خرافات شیعه به خصوص به زندگی و پیشرفت خودشون و به تبع او آبادی ایران فکر کنند.
کاش میشد تمام اونایی که مخالف این نظام جمهوری اسلامی هستند بتونن یه روز آزادانه و بدون دردسر مجوز پیدا کنن و بیان توی خیابون‌ها. اون وقته که شما خواهید دید که مخالفین شما میلیونی توی این خیابون‌ها جمع میشن و شعار سرنگونی میدن. شما توی این سالهای اخیر که ریزش بسیار زیادی داشتین، سعی کردین با ترفندهای مختلف مردم رو بکشونین بیارین توی خیابونا برای راهپیمایی 22 بهمن، ولی باز هم مردم نمیان و شما از تصاویر آرشیوی استفاده میکنین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجازه ندید که صدا و نظرتون، من بویژه صداتون، در گلو بشکنه. تریبون آزاد رادیو فردا برای همین است که شما بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. و اما بشنوید که پس از گذشت 1 سال از خشکی رودخانه مرزی هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه سرانجام جاری شدن سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر این رودخانه در ایران رساند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول افغان‌ها به طول 1100 کیلومتر از کوههای هندوکش داخل افغانستان سرچشمه می‌گیره، میاد می‌ریزه در تالاب هامون، تالابی که روزی 240 هزار هکتار وسعت داشت و 250 هزار نفر در ایران و افغانستان حاشیه نشین بودن و از مواهبش استفاده می‌کردن. به 3 طریق این هامون آب دریافت میکنه الان. یکی روان آبها، یعنی وقتی که داخل افغانستان آب زیاد میاد، بارون میاد، این آب سرازیر میشه، میاد میریزه تو هامون. دوم که افغانها برای لایروبی سد کجکی آب رو رها میکنن که به این صورت این آب پر از ضایعات مانند خودهای چوب و سنگ و گل و این حرفاست و کاملا قابل شناساییه. و بالاخره کاری که افغان ها نکردند برای طلب ایران هست.
آقای کهرم، به دلیل نگرفتن حقابه از افغانستان هیرمند کاملا خشک شده بود. رسانه های ایران خبر دادن که شنیدن حتی صدای آب به وسیله ساکنان اون منطقه اونها رو به شدت خوشحال کرده. چرا حقابه ایران از طرف افغانستان داده نمیشه؟
ملاحظه فرمایید، قراردادی بین امیرعباس هویدای مرحوم و محمد شفیق نخست وزیر افغانستان در اون روزها بسته شد که طی اون قرار بود ثانیه 6 متر مکعب به ما آب بدن. خب زیرش زدن و طالبان آمد، رژیم حکومتی به کل عوض شد و اون هم سر باز زدن از فردا. به طوری که آقای خاتمی زمانی که به افغانستان رفت، ایشون گفت لااقل اون آبی که ما به پناهنده های افغانی در مملکتمون دادیم اون آب رو به ما پرداخت بکنیم. به هر حال کمال تأسف، افغان ها به قولشون وفادار نبودن و آب رو به ایران پرداخت نکردن. و از طرف دیگه دیپلماسی بسیار ضعیف مملکت ما بود که نتوانست این مسئله رو حل بکنه و کماکان ادامه داره.
آقای کرم، رسیدن آب به هیرمند چگونه تأثیری خواهد داشت؟ آیا این به این معنیه که این با دوام خواهد بود؟ آیا گرد و غبار، ریزگردها، طوفان‌های مختلف رو کمک می‌کنه که از بین ببره؟
ملاحظه فرمایید، یه بستر 240 هزار هکتاری رو تصور بکنید که یه روزی آب روش ایستاده بود به عمق 9 متر. خب اون آب رفته و این بستر در معرض بادهای سرسر اون ناحیه قرار گرفته، بادهای سرد و سوزه و ایجاد ریزگردها کرده و انواع مسائل. حالا آنطور که به نظر میرسه این آب موقتی باز شده، یعنی تا زمانی که بارندگی در افغانستان و اطراف سد کجکی ادامه داره این آب جاریه. به محض اینکه اون آب قطع بشه، اینها برای ایران به صورت روانات پایداری و دوامی نخواهد داشت و به زودی آش همان آش و کاسه همان خواهد بود.
آقای کهرم، ایران برای گرفتن حقابش از افغانستان چه میتوانه بکنه؟
دیپلماسی قوی باید داشته باشه و تداوم کار. ما به این صورت شده که هر چند وقت یه دفعه یه تذکری میدیم، یه نامه میدیم و یا یک سفیری میفرستیم، در حالی که ما نیاز به دیپلماسی داریم و افغانها رو متوعد به این بکنیم که اگر چنانچه اونها راه آب رو باز نکنن، بسیاری از امتیازاتی که ما به افغانها واگذار میکنیم اونها رو قطع میکنیم، به خاطر اینکه اینها در طول سال الیان نشان دادن که میل ندارن که به قول خودشون وفادار بمونن. حدود 250,000 نفر از ایرانی ها و افغانی های حاشیه نشین هامون پراکنده شدن، زراعتشون به این رفت، چوهای آبشون خوش شد، احشامشون به خصوص اون گاوهای بهمای کوهاندار اینها به استانهای دیگه رفتن و یا از تشنگی مردن.
سرازیر شدن سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر این رود در ایران رساند و لبخند را بر لب اهالی محل نشونده که از شدت خوشحالی تمام روز را در کنار بستر این رود جمع شده بودند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و هم عزیزان، فروش اینترنتی گوشت از پنجشنبه 18 بهمن ماه در ایران آغاز شده، اما همچنان در چگونگی اجرای طرح و همچنین نهاد مسئول اجرای اون ابهامات زیادی وجود داره. بنا به این طرح، قرار چند فروشگاه اینترنتی معین گوشت رو به قیمت 30,000 تومان، مرغ رو به قیمت 9,000 تومان و هر شانه تخم مرغ رو 14,000 تومان عرضه کنن. و ما اطلاعات بیشتر رو از همکارم رویا که با پوزش از رویا ملکی بشنویم.
در حالی که چند روزی است طرح توزیع گوشت به صورت اینترنتی در ایران آغاز شده، رضا سالمی، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، از واگذاری این طرح به وزارت صنعت خبر می‌دهد. به گفته رضا سالمی، مسئولان وزارت صنعت به دنبال سازوکار مطلوب تری برای اجرای این طرح هستند. اما آیا سیاست توزیع گوشت اینترنتی پاسخگوی مناسبی برای نیاز شهروندان است؟ پاسخ آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی را بشنویم.
تلاطم هایی که ما توی بازار گوشت داشتیم در این چند ماه اخیر و به خصوص یک ماه اخیر، بحث های زیادی مطرح شده، طرح‌های مختلفی بوده، واردات گوشت یخ زده، حالا بحث فروش اینترنتی. اما اگر ریشه‌ای به قضیه نگاه بکنیم، خب گوشت کالایی هست که ارز 4200 تومانی دولتی میگیره، یعنی عملا قیمت تمام شدهش بر اساس دلار 4200 کمتر از 30,000 تومان در کیلوگرم هست. اما همون گوشت یخ زده هم میبینیم با قیمت بالاتری داره فروخته میشه. این موضوعی هست که اقتصاددان ها از همون ابتدایی که بحث ارز 4200 تومانی مطرح شد اشاره کردن که این رانت و این یارانه‌ای که داده میشه روی ارز، این به دست مصرف کننده نهایی نخواهد رسید.
فروش و توزیع اینترنتی گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار و شیوه جایگزین برای کوتاه کردن صفهای طولانی خرید گوشت از روز پنجشنبه 18 بهمن ماه آغاز شد. اولین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد گوشت تنظیم بازاری به ازای اعلام یک کد پستی هر 15 روز یک بار 3 کیلو گوشت در منزل تحویل داده می‌شود. اما بنا به آنچه یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرگزاری ایسنا گفته، احتمال منتفی شدن فروش و عرضه اینترنتی گوشت وجود دارد. به گفته این منبع آگاه، از همان روزی که این خبر منتشر شد هنوز هیچ چیز قطعی نشده بود و احتمال منتفی شدن آن وجود داشت. به گفته او، برای عرضه اینترنتی گوشت قرمز، آن هم در این حجم و گستردگی، چنین بسترها و زیرساختهایی وجود ندارد. دیدگاه آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی را بشنویم.
با توجه به شرایط تورمی که ایران باهاش روبرو هست و مسائل ساختاری اقتصادی، در بازارهای کالایی ما مشکلات زیادی رو داریم، اما سرکوب قیمتی میشه در واقع اثرش همون قاچاق دام به خارج از کشور هست و سایر موارد. اگر به بازار اجازه داده بشه که عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین بکنن بدون دخالت بی‌نتیجه دولت که شاید میلیون‌ها دلار رو هم در واقع داره هدر میده، ممکنه افزایش قیمت رو داشته باشیم، اما افزایش قیمت مقطعی منجر به این خواهد شد که اون جلوی قاچاق دام گرفته بشه، تولید گوشت داخلی افزایش پیدا بکنه و در واقع بازار در یک پروسه شاید چند ماهه به تعادل برسه.
گوشت تنظیم بازاری چند ماه است در مکانهای محدودی عرضه می شود که صفهای طولانی از متقاضیان را به همراه داشته. این نحوه توزیع در چند وقت گذشته نارضایتی بین مردم ایجاد کرده و مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
عزیزان، وعده ما و شما همینجا در رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله نیمه شب خواهد بود.